دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
آقای اسدی سلام عرض میکنم حضور شما، سال نو مبارک.
حمید عزیز من هم به شما سلام عرض میکنم و همچنین به شنوندگان رادیو سلام عرض میکنم، سال نو رو به همه تبریک میگم و سال نو رو به شما هم تبریک میگم.
خیلی ممنونم.
خسته نباشی میگم.
خسته نیستیم، تازه سرحال و قبراق و محکم اومدیم بشینیم پشت تریبون، فرمون رو گرفتیم در دست و بریم جلو ببینیم امسال سال 2020 چه رقم خواهد خورد.
خستگی در کردی خلاصه.
بله، حقیقتاً سه ماه آخر سال 2019 ماه‌های خوبی رو من تجربه نکردم، هم به لحاظ اتفاقاتی که برای پدرم افتاد، شما هم در جریانت، هم به خاطر اتفاقاتی که در شهر میافتاد و خب خیلی اخبار خوب و خوشی نمیشنیدیم. آبان ماه سال 98 رو پشت سر گذاشتیم، قطعی اینترنت رو، ارتباطاتمون رو با ایران از دست دادیم. خلاصه خیلی اتفاقات بدی بود ظرف سه ماه گذشته، ولی سوم ژانویه به یک باره صبح جمعه از خواب بیدیم. جمعه صبح خیلی یه روز صبح جمعه بیدار میشیم بنزین گرون میشه، یه روز صبح جمعه از خواب بیدار میشیم سلیمانی به درک فاصل میشه، نمیدونم، همه اتفاقات جمعه میفته. یه عمری هم هست یه ملتی دنبال اینن که این جمعه بیاید، شاید
واقع.
آره، یه آقایی رو منتظرن که جمعه بیاد، شاید این جمعه بیاید. به هر حال جمعه ها خیلی خبرساز شده در چند ماه گذشته. قوانینی هم در ارتباط با پناهجویان در سال 2020 به تصویب رسیده، تغییراتی کرده برای محل سکونتشون اگر اشتباه نکنم، که اگر که بخوان در شهرهای بزرگ مثل استکهلم، یوتوبوری یا شهرهایی که در واقع امکانات بیشتری شاید داشته باشه بخوان خودشون مسکن پیدا بکنن، کمک هزینه‌ای که اداره مهاجرت بهشون میده ظاهرا قطع میشه. در ارتباط با این کمی صحبت بکنیم، بعد بریم به موضوعات سیاسی بپردازیم، کمی راجع به سلیمانی، عقبش، تاریخچه‌اش، کی بوده و چه اتفاقاتی افتاد و چرا آمریکا این کار رو کرد و آیا اصولاً این قطب‌هایی که ایجاد شده در ارتباط با دفاع از قاسم سلیمانی و در جاهایی که بسیاری ما می‌بینیم در خارج از کشور، مخصوصاً چون داخل کشور که نمیشه اصلا اعتراضی کرد در این زمینه، در واقع خوشنودی خودشون رو ابراز میتونن بدارن برای اینکه دیگه قاسم سلیمانی وجود نداره. برجات دوست داریم که بیشتر از زبان شما بشنویم.
خیلی ممنون. من اگر از گفتی که از اول بپردازیم به موضوعات پناهندگی، خب اولین نکته‌ای که هست در مورد همین قانونی هست که به هر حال پناهجویانی که خودشون محل زندگی خودشون رو انتخاب میکنن، به احتمال خیلی زیاد کمک هزینه به اونا تعلق نمیگیره. اگر نه همه پناهجویان باید تحت مسئولیت اداره مهاجرت در کمپ ها زندگی بکنند و اون موقع از کمک هزینه اداره مهاجرت برخوردار خواهند بود. این چیزیه که به هر حال فعلا به تصویب رسیده. و
آیا این به این دلیل هم میتونه باشه که کنترل بیشتری روی پناهجویان داشته باشن که بتونن تحت نظارت خودشون بگیرنشون؟ چون احیانا اگر که وقتی پرونده های منفی، سه تا منفی رو میگیره و دیگه حالا پرونده دیپورتی رو رو میاد و میخوان که دیپورت بکنن فرد رو، اگر که جا و مکان مشخصی ازش نداشته باشن اون موقعی خوده سخت تر میشه که بخوان دیپورتش بکنن.
خیلی مسائل مختلفی هست الان به طور مشخص چرا این کارو میکنن. شاید یه بخشش همینه که بگن خب به این شکل خب مجموعه پناهجویانی که مثلا محل زندگیشون رو خودشون تعیین میکنن، چیزی که مثلا بلافاصله به نظر میرسه خب اونا در خونه های دست اول زندگی نمیکنن، معمولا خونه هایی که مثلا دست دو هست
یا به صورت
سیاه هست مثلا اجاره میکنن و یا مثلا پیش بستگانشون بعضن زندگی میکنن و اینا هیچی مثلا توی بعضن مثلا خیلی از پناهجویان غیر قانونی زندگی میکنن توی همچین خونه هایی و یک مجموعه کار سیاه و اینا بر حال انجام میگیره. کلن با این طرح میخوان مثلا جلو این مسائل رو بگیرن، هم کارتی های جوری مثلا تحت تاثیر قرار بگیره، همین که پناهجویان این حق رو نداشته باشن خودشون محل زندگی خودشون رو انتخاب بکنن.
آخه نکته این نیست از بابت انتخاب مسکن، حتی اگر که وادار بشن مثلا که حتما از اداره مهاجرت خونه بگیرن، خونه رو از اداره مهاجرت میگیرن، بعد میان حالا شهرهای اطراف، شهرهای بزرگتر اطراف، اونجا یه خونه هم اونجا سیاه اجاره میکنن و یعنی در واقع هم یه خونه اداره مهاجرت رو اشغال میکنن که توش زندگی نمیکنن و هم میان توی اون شهرهای بزرگ زندگی میکنن و در واقع دو تا خونه رو اشغال میکنن. اینجوری
اینطور هم هست، کسایی هستن توی کمپ محل زندگی بهشون دادن، ولی مثلا توی مثلا مثال بزنیم توی سفله، توی ونشبوری، توی مثلا شرش، فلشوپینگ، کسایی هستن که اونجا محل زندگیشون در مهاجرت تعیین کرده ولی بالاخره برای کار توی توبری زندگی میکنن، خلابل توی توبری هم پیش دوستانشون یا خونه اجاره کردن. میرم اداره مهاجرت همه این مسائل رو میدونه و میخوان جلوشو بگیرن، میخوان بالاخره بیشتر پناهجویان تحت مسئولیت اداره مهاجرت در کمپ ها باشن و رفت و آمدشون رو بتونن کنترل بکنن. فضا یه جوری شده که بالاخره احزاب راسیستی الان اومدن تقریبا نقش حزب اول توی سوئد رو دارن بازی میکنن، حزب سواری دموکرات نا، جیمی اوکسون، اینا خب اینا الان قدرت گرفتن، خیلی ادارات رو به دست گرفتن، توی دادگاه ها هستن، توی ادارات پناهندگی هستن، توی اداره کار مثلا قدرت دارن، خیلی جا قدرت دارن و بالاخره میخوان جلو بعضی مثلا به نظر اینا ناامنی توی کشور وجود داره، این ناامنی بیشتر خارجی ها به وجود میارن، بیشتر از طرف خارجی ها اتفاق داره میفته و به هر شکلی میخوان مثلا اینو جمع بکنن و اینو بفرستن پناهجویان توی کمپا و امکان زندگی کردنشون رو مثلا یه جوری ازشون بگیرن، مگر اینکه بالاخره پناهجویانی که کار میکنن یه کار سفید میکنن یه جای مالیات پرداخت میکنن، بالاخره طبق قوانین این کشور رفتار میکنن، اونا رو کاری ندارن فعلا، هرچند این قانون کار هم یه جورایی
اعمال خواهد شد
در لبه پرتگاه قرار گرفت، یعنی ممکن داره اینو برای پناهجویان به طور کلی قطع بکنن، یعنی اجازه اقامت از راه کار. بنابراین اینا هم مسائلی هستن که میتونه در مواجه میتونه دولت سوئد، البته این دولت سوئد این تصمیم رو گرفته، این مثلا در مهاجرت نمیتونه همچین تصمیمی بگیره،
پارلمان دیگه، این مطمئن مشخصا از طرف پارلمان است.
بنابراین این هم مجموع مسائلی هست که ما میتونیم مثلا تحلیل کنیم، ما میتونیم که مثلا ارزیابی کنیم که چرا این کار رو در مهاجرت یا دولت سوئد میکنه. خب به این دلایل احتمالا میکنه و فشار به یه جورایی مثلا فشار باید روی پناهجویان باشه، فشار روی مهاجرین باشه و این فشاری که هست بالاخره همه جوره میخوان اون عرصه‌ای که باعث میشه پناهجو بیاد توی این کشور مثلا تقاضای اقامت بکنه از هر منفذی بهش مثلا نگاه منفی بکنه، برخورد منفی بکنه، مثلا قوانین سختگیرانه مثلا وضع بکنه. این کاره این که الان دارن میکنن، این همه پناهجویی که جواب
در گرفتن. واقع دولت سوئد نمیاد بگه آقا من پناهنده نمیپذیرم، ولی انقدر قوانین رو سخت میکنه که دیگه هیچ پناهجویی راغب نباشه که بیاد خودش رو به عنوان یک پناهجو معرفی بکنه به اداره مهاجرت در سوئد. و خب این عملا در واقع، چون اگر بیاد بگه که من پناهنده دیگه نمیپذیرم، پناهجو دیگه نمیپذیرم، مخالف حقوق بشر و نقض کرده کنوانسیون سال 1951 و امضاهایی که احیانا در این زمینه اسنادی که داده لغو کرده، به این دلیل نمیاد مستقیما این رو اعلام بکنه، ولی انقدر قوانین رو سخت میکنه که دیگه پناهجویان واقعا این انگیزه رو نداشته باشن که در سوئد بخوان بمونن. درست میگم؟
به نظر من درسته. خب بالاخره کشوری مثل کشور سوئد خب یه تاریخ دیرینه در پذیرش پناهندگی و اینا داره، به هر حال عضو کنوانسیون ژنو هست و تو این زمینه خب شهرت پیدا کرده، با توجه به اینکه مثلا کشور کوچیکی هست، جمعیت خیلی کوچیکتری هست به نسبت آلمان یا مثلا انگلستان، ولی مثلا پناهنده و مهاجر خیلی زیادی پذیرفته و خب هیچ وقت نمیام مثلا در انظار عمومی اعلام بکنه که من از این بابت هیچ پناهنده رو مثلا نمیپذیرم. معلومه این کارو نمیکنن، ولی توی جنبه های مختلف پناهنده پذیری، مهاجر پذیری، شرایط رو سخت میکنن که کمتر رو بپذیرن. شرایط برای ازدواجی ها رو مثلا سخت میکنن، شرایط برای اونایی که از راه کار میان سخت میکنن، شرایط برای پناهجویانی که از راه کار میتونن اقامت بگیرن، وقتی جواب رد میگیرن میان قانون دیگه ای میارن سخت میکنن. شرایط پناهجویان توی مصاحبه ها بالاخره مدارک بیشتری ازشون میخوان، شواهد بیشتری ازشون میخوان، میخوان تحقیقات بیشتر و بنیادی تری در مورد گذشته پناهجویان بکنن و به همین به این معنا مثلا پناهجو نتونه دلایل خیلی محکمی برای پناهجویش داشته باشه و همه اینا رو بالاخره سخت میکنن. این مجموعه از قوانین از سختگیری هست که از طریق دولت به اداره مهاجرت میاد و از اداره مهاجرت به عنوان سیاست اعمال میشه و در برخورد به میزان پذیرش پناهجویان خودشون نشون میده. قشنگ دارن این کارو میکنن تو عرصه های مختلف و اون منفذ هایی که باعث میشه پناهجو ازش بیاد، مهاجر ازش بیاد، سخت در میکنن، مرز رو مثلا بیشتر کنترل میکنن. همه این کارا رو میکنن برای اینکه بتونن به هر حال قوانین سختگیرانه خودشونو بیشتر تثبیت بکنن و اعمال بکنن و پناهجو مهاجر کم، چون میره یه بخشش کار اینا اینه که مرزه رو صرف بکنن آدم نیاورد بشه، مثلا ویزا رو الان مثلا تو ایران
خیلی
اینقدر سخت کردن. خب این یک سیاست مهمیه که چون اینا میگه وقتی اومد داخل بالاخره یه جوری خودشو تحمل میکنه، میدونی خودش تحمل میکنه، درخواست پناهندگی میکنه، اداره مهاجرت مجبور میشه اون پروسه که برای هر پناهنده باید باشه اون پروسه رو بگذرونه، از بودجه امکانات اداره مهاجرت و از خونه های اداره مهاجرت و حمل و نقل اداره مهاجرت و همه اینا استفاده بکنه. خب موقع بیرون هم نمیره خیلی راحت، یا دولت نمیتونه اصلا بیرونش کنه، یه شرایطی بر کشورش حاکم اصلا نمیتونه بفرستش، ولی اقامت هم بهش نمیده، 10 سال زندگی مخفی باید بکنه، از اون سوراخ به اون سوراخ، از اون شهر به اون شهر، از اون کم به اون کم، بعد بره و بیا بره و بیا. اون موقع میگن خب این شرایط جامعه سوئد این شرایط رو تحمل نمیتونه بکنه، بنابراین بهتری کار اینه که جلو بگیریم از مرزها، مثلا اونا سفت و سخت کنیم، اصلا وارد داخل سوئد نشن.
البته قوانین بسیاری ظاهرا دوچار دستخوش تغییرات شده در سال 2020، حالا نه فقط برای پناهجویان، برای افرادی که حتی مقیم سوئد هستن، مخصوصا برای بازنشستگان سن بازنشستگی حتی تا 69 سال تغییر کرده، برای افرادی که توانمندی به صورت توانخواهی کار پیدا میکنن رقم در واقع کمک هزینه‌ای که به کارفرماشون پرداخت میشه بیشتر خواهد شد، خیلی تغییرات شده. و که حالا اگر که فرصت باشه هر کدوم رو در واقع با کارشناسان مختلف مخصوص خودشون صحبت خواهیم کرد. امروز در ارتباط با پناهجویان صحبت میکنیم و خب این تنها موردی بود که برای پناهجویان تغییر کرده بود در این قوانین، اگر اشتباه نکنم. اگر مورد دیگه ای هست شما اشاره کنید.
مورد دیگه این هستش که کلن پناهجویان رو از کمپا میاندازن بیرون، اونا که جواب رد میگیرن و پرونده هاشون بسته میشه.
از یه بر میگن خودتون نرید خونه بگیرین، از این برم کمپ ها میندازنشون بیرون.
خیلی از پناهجویان رو بیرون کردن. از
خب چه کار کنن و بخونن؟
حتی اونایی هم که اقامت گرفتن و خونه ندارن بهشون گفتن بعد اتاقای در مهاجرت رو تخلیه کنن. این هم یه فشار دیگه ای هست. به هر حال چه کار بکنن این هست که
من فکر میکنم مثل همه امور در واقع داخل و خارج ایران که نیاز به اتحاد و همبستگی وجود داره، الان وقت یک اتحاد و همبستگی بین همه پناهجویان هست برای یک حرکتی که بتونن حداقل بخشیشون نجات پیدا بکنن از این ماجرا.
فقط مثلا اتحاد میان خود پناهجو به عنوان یک قشر مثلا خارجی و اقامت نگرفته شاید خیلی اتحاد مثلا کوچیکی هست در مقابل مثلا این سیاست ها، شاید خیلی مثلا مقاومت کوچیکی هست در مقابل مثلا احزاب قدرتمند مثلا تصمیم گیرنده، و شاید خیلی مثلا تشکر کوچیکی هست در مقابل اینکه بخشی از مردم سوئد اومدن پشت احزابی مثلا پلتفرم و برنامه و اهداف حزبی رو دارن عملی میکنن که بالاخره سیاست راسیستی داری، و این کلن عملا بخشی از مردم سوئد هم در مقابل پناهجو پرید مهاجر ایستاده. یعنی اینه، بنابراین نه تنها خود پناهجویان باید این همبستگی رو به وجود بیارن، باید این همبستگی رو گره بزنن به یه جنبش انسانی که در جامعه سوئد و در جامعه غربی وجود داره. بشر دوستانه است، پناهنده و مهاجر دوسته و بالاخره سکولار، خوشفکر، انسان دوسته، و این لایه زیادی از سازمان ها و جریانات مختلفی رو تشکیل میده در همین داخل سوئد. باید گریب بخوره به این جنبش و بتونه خودشو بالاخره در مقابل اخراج و این همه فشار واکسینه کنه. این تنها راهش هست راستش.
چقدر پناهجو الان در سال 2020 تقریبا آمار دارید که چقدر پناهجو داریم الان ایرانی؟
ایرانی ها طبق مجموعه آماری که ما میتونیم ببینیم در ما فکر کنم مثلا 30 تا 40 نفر مجموعه، اونایی که از طریق ازدواج میان تا اونایی که مثلا مستقیما میان درخواست پناهندگی میکنن تا کسانی که از راه کار و جنبه های دیگه وارد سوئد میشن، مجموعا 35 تا 40 نفر وارد سوئد میشه.
یعنی هر هفته
آمارش اینه. هر ماه توی آلمان آمار بیشتری هست، یعنی مثلا حدود 80-90 نفر تا بعضن تا 100 نفر.
و خروجی چقدره در مقابل هر ماه؟ مثلا چند تا؟ 5 تا 4 تا 10 تا؟
اخراج ایرانی ها خیلی چشمگیر نیست. یعنی اگر منظور اخراج پناهجویان از کشور هست، نه در آلمان، نه در هلند، نه در مثلا سوئد که بیشترین ایرانی ها به اونجاها میرن و درخواست پناهندگی میکنن، اخراج پناهجویان چشمگیر نیست. با توجه اگر مثلا با توسل به زور باشه، ولی اینکه پناهجویی که خودش خسته میشه برمیگرده سر خونه زندگیش، یا به هر حال برداشتایی که داشته میاد اینجا زندگی بهتری داره، الان فکر میکنه که تو ایران برگرده زندگی بهتری داره، تعدادی هستن برمیگردن ولی خیلی قابل توجه نیست. اما به خاطر اینکه الان نه سوئد نه کشورهای دیگه قراردادی برای بازگشت پناهجویان ایرانی با ایران ندارن، خیلی فشار روی پناهجویان برای اینکه از کشور بیرونشون بکنن نیست. بنابراین ولی جوابهای ردی بسیار بسیار بالا است و هر روز هم بیشتر میشه و این نگران کننده است. واقعا چندین و چند هزار پناهجو الان توی کشور سوئد از هزینه اداره مهاجرت برخوردار نیستن، از خونه های اداره مهاجرت نمیتونن استفاده بکنن و به طور سیاه دارن زندگی میکنن. چندین هزار نفر الان هست در میان ایرانیا، خب شاید مثلا حدود 1000 نفر رو تشکیل میده، بقیه مربوط به کشورهای دیگه ای هست، از سوریه گرفته تا مثلا اریتره، سومالی و عراق و خیلی کشورهای دیگه، افغانستان به ویژه. مثلا الان 7000 پناهجوی افغانی رو جواب کردن، خب آمار بسیار بسیار بالایی هست و این 7000 پناهجو قرار دیگه از این به بعد امکاناتی در اختیارشون گذاشته نشه و بعضا از کمپا بیرونشون میکنن و خیلی هاشون رو میگیرن میبرن تو بازداشتگاه. هر بازداشتگاهی الان تو سوئد میرید تعداد زیادی پناهجوی افغانی اونجا بازداشت در انتظار اخراج به افغانستان قرار داره.
خب ادامه بدیم به صحبت‌های خودمون رو در ارتباط با اینکه صبح جمعه از خواب بیدار شدیم، به یک بار وارد فضای مجازی شدیم و دیدیم پر شده از یک خبری به عنوان قاسم سلیمانی در عراق در کنار فرودگاه بغداد مورد حمله یک پهپاد آمریکایی قرار گرفت و همراهانش البته هلوش 8 نفر اگر اشتباه نکنم و همگی جان به جان آفرین به یک باره با همدیگه تسلیم کردن. چی شد اصلا؟ چرا این اتفاق افتاد؟ در 3 ژانویه بعد از در واقع اولین حرکت شروع سال 2020.
ببین به نظر من هر اتفاقی توی ایران داره میفته. این که مثلا یه جای قاسم سلیمانی رو میزنن میکشن، یا اگر اومدن میخوان تهدید کنن جایی رو مثلا توی ایران بمباران بکنن، تاسیسات اتمیش تا مثلا نهادهای
فرهنگی
یا چیزی که ترامپ گفته،
البته رد شد این موضوع. حالا میایم جلو، اول خود اتفاق رو یه بررسی بکنیم که چرا در این تاریخ در شروع سال 2020 موقعی که شاید هیچ کس حواسش نبود اصلا انتظار همچین قضیه ای رو نداشت.
ولی من
و باستاب این خبر و دو قطبی شدن حتی فضای مجازی در ایران و اینجا مخالفین موافقین.
آره ولی به نظر من قبل از هر چیز همه این اتفاقات رو باید از چشم جمهوری اسلامی دید. ببین جمهوری اسلامی از زمانی که مردم توی سوریه به پا خواستن انقلاب بکنن، به پا خواستن یه دیکتاتور رو بندازن،
بله،
اولین کشوری که رفت در کنار دولت سوریه و در کنار اسد ایستاد و مبارزه مردم رو سرکوب کرد خود جمهوری اسلامی بود با رهبری قاسم سلیمانی،
با پشتیبانی روسیه و چین،
با پشتیبانی اونا و با سپاه قدس توی منطقه و با کمک حشد الشعبی در عراق و با کمک جریانات اسلامی در منطقه، تمام بخشی از امکانات و پول اون مملکت رو به سپاه قدس دادن و با رهبری قاسم سلیمانی توی منطقه بتونه مبارزه مردم رو سرکوب بکنه، بتونه جریانات اسلامی رو متشکل کنه، متحد کنه، هم جلو انقلاب مردم رو بگیره، هم توی عراق، هم توی سوریه، هم توی منطقه، توی لبنان با حزب الله و غیره اینا. خب اینا جنگ افروزیه، میره که بالاخره پهپاد آمریکایی رو میزنه، میره تأسیسات نفتی عربستان رو میزنه، میره کشتی هایی که اونجا لنگر گرفتن خراب میکنه، دست به خرابکاری میزنه، دست به ترور میزنه، اسلام و تروریسم رو توی منطقه گسترش میده و مجموعه اینا. خب اینا همش سیاست های ضد امپریالیستی و ضد امریکایی گری و ضد صهیونیستی و ضد اسرائیلی و اسرائیل رو باید از کره زمین باید پاک کرد و اینا، مجموعه مشاعره ضد امپریالیستی و جهان خوار و فلان از اینا، خب مجموعه اینا دست به دست هم میده که آمریکا باش سرشاخ بشه، آمریکا باش سرشاخ بشه و خودش دفاع کنه، از خودش دفاع کنه. خب اومده از خودش دفاع کرده، این مجموعه پهپاد زد، همه فکر میکردن 10 ساعت بعدش آمریکا میاد خیلی جاها رو میزنه، بمباران میکنه، الا فلان فلان، ولی نه این کارو نمیکنه، قشنگ میاد. توی اخبار اگر دنبال کرده باشی از 2 سال پیش اینا دنبال قاسم سلیمانی بودن، چندین مورد اتفاق افتاده اینا بزنن بکشنش، ولی به خاطر خیلی چیزای دیگه مثلا اینا کوتاه اومدن و نکردن و الان فرصت گیر آوردن دیگه زدنش. خب معلومه که آمریکا اطلاعاتش خیلی بالاست. شما اگر به این چیزا مثلا برگردی، بن لادن رو توی تأسیسات نظامی توی پاکستان مثلا گیر آوردن کشتنش، با هلیکوپتر رفتن روی خونش. بغدادی رو بردن توی دورترین نقاط سوریه پیدا کردن، رفتن رو خونش اونجا کشتنش. و همجوری قاسم سلیمانی
خود صدام رو در عراق چجوری از تو غار درش آوردن،
رفتن تو سوراخ درش آوردن. قاسم سلیمانی رو دنبال میکنن با ماشینش از دمشق تا داخل نزدیک فرودگاه بغداد، قشنگ میرن روش با لیزر میزنن میکشنش. خب معلومه ایران در مقابل این اطلاعات و این امکانات تکنیکی آمریکا داره هیچ مقابله نمیتونه بکنه. میتونه کشور مزاحمی باشه، میتونه همینجوری جنگ افروزی بکنه توی منطقه، میتونه تروریسم رو توی منطقه گسترش بده، جریانات اسلامی و ضد آمریکایی رو متحد کنه، ولی اون قدرت رو نمیتونه داشته باشه. چون توی عراق الان 4 ماه یک انقلابی را افتاده، کل اون مردم هم علیه دولت مرکزی عراق دارن قیام میکنن و هم علیه جمهوری اسلامی. همین دیشب توی این شرایط که الان وجود داره، مقر حشل شعبی رو توی ناصریه به آتش کشیدن مردم. مردم دارن علیه جمهوری اسلامی اونجا تو لبنان.
دولت عراق در این حال داره دفاع میکنه از قاسم سلیمانی و میخواد که از نیروهای آمریکایی خارج بشن. از آیا اصلا این اتفاق امکان داره بیفته و احیانا چقدر عراق رو درگیر این ماجرا خواهد کرد؟
عراق به نظر من تحت فشار جمهوری اسلامی مثلا اومد این قرار یا معاهداتی رو مثلا امضا کردن که نیروهای، نگفتن امریکایی ها، گفتن نیروهای خارجی برن بیرون. بعد خیلی ها گفتن نه، اون منظورش فقط امریکایی هست. اینا چیزی اینجوری تصویب کردن فعلا، البته هنوزم به تصویب نرسیده. پیشنهاداتی هست که نمیدونم کی به تصویب میرسه، یا اصلا میرسه یا نمیرسه. خب بعدش هم فوری گفتن ارتش آمریکا اطلاعیه داده، گفته ما عراق رو ترک میکنیم. بعدش هم پنتاگون اومدن تکذیب کردن، گفتن چنین خبری نیست و ما هیچ تصمیمی نگرفتیم. صراحتاً
ترامپ برگشت گفتش که اگر میخواهید ما عراق رو ترک بکنیم، شما باید به اندازه پولی پایگاه که براتون پایگاه هوایی که ساختیم براش به اندازه اون و پولی شما بدید دیگه.
بله. خب این به لحاظ عملی واقعی نیست، یعنی نمیتونه باشه. یعنی به لحاظ عملی برای عراق گرون تمام میشه آمریکا از خاک عراق برید بیرون.
ناامنی بیشتر میشه.
معلومه که ناامنی بیشتر میشه. ببینید تکونی خورد توی سوریه، نیروهاشو کشید، بلافاصله راب باز شد برای اسد و خیلی از مناطقی که
ترکیه از اون سمت حمله کردن،
برای ترکیه مثلا به کرده حمله کردن، به خاک خون کشیدن مناطق کردستان ترکیه رو. خب این کار رو کرد. ولی به هر حال برمیگردیم به این موضوع، خب چرا این کار رو کرد؟ باید همه اینا رو از چشم تروریسم جمهوری اسلامی دید به نظر من. یعنی اگر مردم، خب بالاخره توی داخل خود برگردیم اصلا منطقه رو ول کنیم، برگردیم به داخل اهواز، به تهران، به شیراز، به اصفهان، برگردیم به سنندج، ببینیم چه اتفاقی افتاد توی همین 2 ماه گذشته. 1500 نفر رو کشتن از بچه های مردم، بیش از 7000 نفر هم تو زندانه، خیلی هاشون ممکنه اعدام بشن، خیلی هاشون سخت در زیر شکنجه هستن و متهمشون کردن به هم دستی با.
اصلا یکی از صحبت هایی که قاسم سلیمانی خارج کرده بود در عراق برگشته بود، گفته بود آقا شما بلد نیستید اعتراضات مردمی رو سرکوب بکنید، با ظرف 3 روز اعتراضات رو جمع میکنیم. و خب همین اتفاق هم افتاد در ایران، خب با رهبری خود سپاه قدس در واقع اعتراضات مردمی رو سرکوب کردن در همین آبان گذشته. موضوع اینه که اگر که در واقع این اتفاق افتاد، که من میخوام یه مقداری سوء تفاهمات رو برطرف بکنم، کسی طرفداری از ترامپ نمیکنه این وسط، میدونین؟ یعنی دلیل بر اینی که حالا قاسم سلیمانی رو آمریکا کشت، حالا ما نمیایم بریم طرفدار آمریکا بشیم. آمریکا طبیعتا دوست ما نیست و ما همه این رو میدونیم. و اگر منافعی برای خودش نداشته باشه اصلا تو منطقه هم نمیمونه، اصلا هر چی دلش میخواد، هر کی هر کار دلش میخواد بکنه. موضوع اینه که در واقع توجیه نمیکنه کار ترامپ رو و در واقع گذشته ترامپ رو این حرکت. از بین 100 تا حرکت منفی ممکن یک حرکت مثبتی هم اتفاق افتاده باشه به نفع مردم ایران، گرچه که همکنون داخل ایران خب با پروپاگاندا، با تبلیغات و با در واقع آوردن بیرون مردم رو تو خیابون و برگزار کردن حالا تظاهرات و راهپیمایی‌های میلیونی به قول خودشون مثلا دارن تلاش میکنن که بگن که چقدر طرفدار داشته این آدم، چقدر عزیز بوده، چقدر دوست داشتنی بوده، چقدر حتی با استفاده از یک سری آدمایی که شناخته شده تر هستن در جامعه، سلبریتی ها، نمیدونم ورزشکارا، نمیدونم اینها، با استفاده از اونها دارن تلاش میکنن که یه جورای مردم رو گول بزنن. ولی اگر بیایم واقعیتش رو در مجموع 80 میلیون جمعیت نگاه بکنیم میبینیم که باز هم برتری میکنه از 80 میلیون. حتی اگر 2 میلیون هم اومده باشن بیرون، هنوز 78 میلیون دیگه بیرون نیومدن و بنابراین هنوز میزان در واقع رأی مردمی نیست این قضیه.
ببین خب چنین اتفاقی افتاده، یکی از نکاتی که جمهوری اسلامی روش انگشت گذاشت و باش تبلیغات کرد و نیرو جمع کرد این بود گویا قاسم سلیمانی قهرمان مرزی بوده و در زمان وجود داعش در سوریه و عراق تنها سپاه قدس بر رهبری مثلا قاسم سلیمانی هست جلو داعش رو به داخل ایران میگیره و با این تبلیغات کسانی مثلا دولت آبادی رو مثلا میاره پشت خودش و رضا پهلوی رو ناچار به سکوت میکنه. یعنی 5 روز از این اتفاقات در منطقه و در داخل ایران افتاده به این بزرگی، همه چیز جابجا شده کل منطقه. یعنی تا حال من ندیدم رضا پهلوی لام تا کام حرفی بزنه، لام تا کام. فرح پهلوی اومده فقط گفته ترامپ حق نداره مراکز فرهنگی مثلا ایرانو بزنه. انگار الان هواپیماها رفتن اینا نمیانه، اگه مراکز فرهنگی هم فکر کنم اگه بزنه شاید بره حوزه علیم قومو بزنه که مراکز خیلی فرهنگی برای جمهوری اسلامی بره بزنه، بره بیت رهبری و بزنه خامنه و روحانی و همه اونا رو از بین ببره. به من ربطی نداره، به مردم ایران هم ربطی نداره. چرا این از سکوت کردن؟ خب بخشی هم از اون مردمی که رفتن تشییع جنازه قاسم سلیمانی، ببین اینا ناسیونالیسم ایرانی رو با کمک گرفتن، مذهب رو با کمک گرفتن، شیعه های عرق رو گسیل دادن به داخل ایران با اتوبوس، خیلی از شهرها مردم جمع کردن، تمام خانواده های نظامی ها رو، سپاهی ها رو، بسیجی ها رو، همه اونا رو، به همه کسانی که شغلشون در خطر قرار می گرفت باید خودشون نشون بدن، تونست احساسات بخشی از مردمی که به نظر من ناآگاهن نسبت به این مسائل روی اینها هم سوار شد، موجی از متشکل کرد دور خودش برای هم توی منطقه هم توی داخل ایران. و این برای جمهوری اسلامی خیلی نمیتونه ادامه پیدا بکنه. جمهوری اسلامی باید جواب به فقر بده، فقر و فلاکتی که توی ایران الان هست، جواب به اقتصاد ورشکستش بده، جواب به برجامش بده که همین الان آلمان و انگلستان و فرانسه هم دارن ازش میکشن بیرون به طور کلی و همه چیزو دارن میگن این بانی اصلی بی‌ثباتی در منطقه اتفاقا وجود سپاه قدس و جمهوری اسلامی هست. 3 کشوری که الان اساس
سوریه، عراق و ایران درگیر این ماجرا هستند دیگه.
3 کشوری که اساس و پایه برجام با جمهوری اسلامی الان تشکیل میده اینا هن که الان وایسادن و حتی محکوم کردن که این رفتار جمهوری اسلامی رو. آمریکا هم که خب سرشاخ شده باش، میدونم که جمهوری اسلامی اگه دست باز بکنه میزنن خیلی جای دیگه ممکنه بزنن که ویرانش کنه. ولی چیزی که به وجود اتفاق نمیفته جنگ هست، جنگ کلاسیک، جنگ که مثلا دوره طالبان تو افغانستان صورت میگیره، دوره مثلا عراق آمریکا سرباز میفرسته،
اگرم بخواد درگیری باشه باز هم به داخل مرزهای ایران کشیده نمیشه، باز هم خارج از مرزهای ایران اتفاق خواهد افتاد.
اصلا هیچ کدوم از این جنگا، اگر 100 تا هواپیما بفرسته بالای ایران تاسیسات اتمی و علمی قوم و رئیس رهبری و خیلی جاهای اقتصادیشو بزنه، باز هم این جنگ نامیده نمیشه. جنگ به این معنای که یک نیروی از خارج بیاد بره تو مناطق ایران رو مثلا اشغال بکنه، این اتفاق نمیفته. نه آمریکا الان در این موقعیت هست، نه جمهوری اسلامی در این موقعیت هست.
تفسیرهای مختلفی هم وجود داره. یه عده میگن آقا قاسم سلیمانی رو اینها خودشون دادن به عنوان قربانی که بتونن یک بقایی بخرن و احیانا ذهن مردم رو منحرف بکنن از در واقع مبارزاتی رو که شروع کردن یا ادامه مبارزاتی که داشتن به نتیجه می رسیدن، حالا بیان به این شیوه مثلا حالا مردم رو از اتحاد، یه دعوایی می افته قاعدتا بین مردم که افتاده، از این قضیه جمهوری اسلامی بیشتر این بهره رو می بره، همیشه از عدم اتحاد مردم خوب استفاده کرد. یه تفسیر اینجوری هم وجود داره روش. خیلی تفسیرهای متعددی شد در ارتباط با قاسم سلیمانی بعد از این اتفاق که افتاد، که حالا در واقع جمهوری اسلامی چقدر از این قضیه سود میبره و چقدر زیان میکنه.
داشتم اینو میگفتم، من گفتم خب دست گذشت روی مسئله داعش، و اگر قاسم سلیمان و سپاه قدس تو منطقه نبودن و مرزبانی نمیکردن، داعش میومد توی ایران مثلا عراق و سوریه، زنه رو میبرد مثلا توی بازار مثلا میفروخت
و الان
سر میبرید فلان میگه. خب مگر توی همین آبانماه نکردن اینا؟ مگر داعش بود اینا کردن؟
یعنی همین اتفاقا در واقع متنی هم بود، خیلی جالب بود.
مگر به دستور آقای رئیسی و آقای روحانی شلیک نکردن به مردم؟ مگر همین سپاه قدس نبود مردم رو به خاک و خون کشید، جوانای مردم رو به خاک و خون؟ پدر و مادر پوریا بختیاری هنوز تو زندانن، بهترین فرزندشون و جگرگوشهشون رو زدن کشتن، به پدر و مادر پیرو بردن تو زندان نگرش داشتن. این مردم باید چش و گوششون رو باز کنن، کجای کارن، باید برن پناه جمهوری اسلامی، کسی وایس دولت آبادی بیاد مثلا از بونان سردار و قهرمان مرزی ازش دفاع بکنه. واقعا خجالت آوره، یعنی واقعا برای بخشی از الیت اون جامعه که بنا روشن فکر و نویسنده و غیره به حساب میان، امروز در این نقطه در کنار جمهوری اسلامی میگه خجالت آوره. خب
دولت آبادی، خزعلی، یعنی اینا آدمایی که خودشون رو نشون داده بودن قبلا هم که چگونه رفتار میکنن در مقابل این اتفاقات و چگونه در کنار مردم نمی ایستن و نیستن اصلا کنار مردم. موضوع همینه که بهره برداری که جمهوری اسلامی میکنه از همین این اتفاق و همین شکافیه که بین مردم میفته و تونسته بین از طریق این شکاف ایجاد شده بقای خودش رو تضمین بکنه و الان هم داره باز خر مراد و سوار و به دزدی و فسادش داره ادامه میده. قاعده بازیش اصولا هم مدل امر عاص کار میکنه دیگه.
ببین من فکر میکنم که اگه مردم ایران اگر بخوان از فقر و این زندگی نابرابری که بهشون تحمیل شده نجات پیدا بکنه، اگر بخوان مثلا اقتصاد ایران جنبه شکوفایی پیدا بکنه، اگر بخوان مثلا کارگرها در فقر و بیکاری زندگی نکنن، اگر بخوان زنها توی ایران آزاد بشن، حجاب اجباری برید کنار، اگر بخوان مذهب در امر آموزش و پرورش دخالت نکنه، در دانشگاه ها دخالت نکنه، اگر بخوان تفکیک جنسیتی کنار گذاشته بشه، اگر بخوان پدیده اعدام از اون جامعه رخت بر ببنده، اگر بخوان زندانی سیاسی باید آزاد بشه، اگر بخوان مردم ایران آزاد بشن، باید جمهوری اسلامی رو بندازن. یعنی تنها راه اینه. اگر بخوان جنگ نشه، اگر بخوان کسی یورش نبره توی ایران، سرباز بفرسته وجب به وجه و خاک ایران یا هواپیما بفرسته بمباران بکنه، تو اون بمباران ممکنه خیلی مردم بیگناه کشته بشه، راهش انداختن این رژیمه. هیچ راه دیگه ای معلوم نداره. این رژیم اگه 100 سال دیگه توی ایران حاکم باشه، روز به روز این مردم و اون جامعه رو به ورطه نابودی نزدیکتر میکنه. یعنی به هر لحاظ، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ امنیتی، به هر لحاظی که شما نگاه بکنین، این جامعه رو داره میره به ورطه نابودی به طور کلی. ببین فحشا توی ایران دیگه کوچه و پس کوچه های مردم رفته. از فقر
من شنیدم که سن تنفروشی اتیاد... به 12 سال رسید.
13 سال رو تصویب کردن. 13 سال برای دخترها، 15 سال برای پسرها. یعنی توی جامعه ای که ببین یه قوانین خیلی پوسیده است. آخه یه دختر بچه است چجوری میتونه مثلا ازدواج بکنه؟ چجوری میتونه مثلا بفرسته خونه کسی مثلا برای ازدواج؟ من نمیدونم واقعا. بعضی وقتا من میگم همین پدیده واقعا بعد یه جوری میشد که این جمهوری اسلامی مردم بلند میشدن دست و پاشو جمع میکردن فقط به خاطر همین وضع همین قوانین ارتجاعی که الان تصویب کرده. سن ازدواج برای دختر 13 سال. همون دوره بربریه تو دوره محمد دوباره مثلا داره احیا میکنه. 9 سال بود، الان بالاخره 4 سال بهش اضافه کرده.
آقا رسیدیم به انتهای برنامه ها. خیلی وقتمون کمه. یه جنبندی بکنیم و خداحافظی کنیم.
آره من گفتم واقعا اگر این مردم بخوان نجات پیدا بکنن هیچ رادی، این آمریکا رو بزنیم، فلان بزنیم، اسرائیل تقصیر باره، عراق اینجوریه، فلان اینجوریه، قهرمانمون رو کشتن، نه قهرمانتون رو نکشتن، یک جنایتکار رو کشتن، یک کسی رو کشتن که زندانیان سیاسی رو دوره اینا رو اینا گرفتن قتل عام کردن به دستور همین قاسم سلیمانی و همین رئیسی و همین پور محمدی و اینا زدن.
اینا در سخنرانی من... زینب سلیمانی در تشییع جنازه پدرش یک دونه اسم فارسی زبان به عنوان حامی نیاورد، تمام اسامی که به کمک طلبید برای انتقامش همه عرب بودن،
از سوریه همه بود و از لبنان بود و از عراق بود و از کشورهای مسلمان،
همه هم عمو صدا میکنه،
از حماس بود و از همه اینا بود. بله دقیقا.
آقا بریم به ادامه برنامه پریزیم. بسیار ممنونم آقای اسدی، اولین برنامه در سال 2020 رو تقدیم حضور شما.
فقط اینم بگم که هم توی مراسمی که توی کرمان بوده 190 نفر مصدوم شدن، حدود 40 نفر فقط مردن زیر دست و پا. یعنی ببین
چی پخش میکردن که این گونه. بسیار ممنونم از شما آقای اسدی، تشکر میکنم ازتون، امیدوارم که این شروع سال پر از خبرها و اتفاقات خوب برای مردم ایران باشه و همینطور برای پناهجویان عزیزمون در مخصوصا شهر گوتنبرگ.
روزا و ساعت خوبی برای همه شنوندگان عزیز آرزو میکنم. مرسی.
خواهش میکنم.